مهاجرت مردم ماه در دههای آخر یا در این 40 سال اخیر خودش یک تحول و دگرگونی فرهنگی را به وجود آورده. مردم ما یک سری فرهنگ های جدید را یاد گرفتن، یک سری تغییرات و تحولات بزرگ را در زندگی خودشان احساس کرده، چرا که هر تغییر و هر حرکتی خودش مردم یک زمینه و پله میشه برای رشد و ترقی انسان. و این مهاجرت هم اگر از دیدگاه مثبتش نگاه بکنیم، مردم نگرش های خوبی را در زندگی ما به وجود آورده، هرچند که خود تاریخچه مهاجرت دردناک است، چرا که خانه و کاشانه خود رها کردیم، شاید عزیزان خود از دست دادیم در این مسیر، چرا که مسیری است که مردم صعب العبور است، فراز و نشیب های بسیار دارد، اما وقتی در یک جای سکنا می کنیم، در یک جای مسکن می گیریم و این تغییرات می تانیم از نگاه مثبتش در نظر بگیریم، چرا که می گیم زندگی همچنان ادامه داره، همچنان به امیدی که شاید یک روز بوده او معنی اصلی خود برگردیم و به خاطر همه سعی می کنیم که این سفر که ما در پیش گرفتیم، سفر اجباری بوده، پس یک شرایط را فراهم بکنیم برای این که حال و هوای اون سفر را برای خود خوشایند بکنیم.
بله.
این تغییرات فرهنگی باعث میشه که من اون پذیرش را داشته باشم، اون پیشرفت برای خود رقم بذارم، مثل این که خب سواد من میگم جز تغییرات مثبتی بوده که در دیار مهاجرت شکل گرفته و مردم ما در هر جای جهان که مهاجرت کرده باعث شده که سواد یاد بگیره و نظام آموزشی او کشور را فرا بگیره و این باعث رشد شده، این باعث یک تحول دیگر شده، یک نسلی که در حال رشد و بزرگ شدن هست میتونه یک تغییر مثبت برای خودش برنامه بیاره و او را من میگم در کشور خودش ببره.
بله، یعنی علی رغم سختی ها و ناچاری هایی که مردم روبرو بودن با مهاجرت ها، اما باز هم مردم ما سعی کردن به خوبی استفاده بکنن و بخصوص برای علم آموزی که شما اشاره کردین که سعی کردن در هر جایی که برن، حالا در کنار چرخاندن چرخ اقتصاد خانواده، سعی کردن که از این فرصت برای آموزش کار بگیرن، درست است؟
برای آموزش، برای فرا گرفتن یک مهارت، برای این که اهمیتی خوبی را مردم ما آغاز کردن، چرا که خودشان مردم خونگرم، خودشان مردم مهربان و صد طلب بودن مردم ما و این همزیستی با دیگران را رواج دادن، مثل مهمان نوازی، مثل این که من میگم گسترش فرهنگ خودمانم که در کشور دیگر که وارد میشیم احیای فرهنگ و بازسازی آین های خودمان اجرا میکنیم، این میگم بسیار جلوی زیباست. با دوستان که صحبت میکرده میگه مردم ما در هر نقطه از جهان که باشن ثابت میکنن که اصل افغانستان هستن، پوشششون در مراسم خاص، تنوع غذاهای محلیشان، کارهای دستی سنتی زنان ما، میخواییم بگن که فرهنگ ما همراه ما با ما مهاجرت میکنن، با ما میتونیم این توشه فرهنگی خود مثل رسم و رسوم های خوب، مثل آیین های زیبای ملی و مذهبی که داریم همراه خودمون حمل میکنیم و میتونیم این را گسترش بدیم در سراسر جهان و بدیم با اون که ما مهاجر هستیم، با اون که دست کشیده و رنج کشیده هستیم، اما میتونیم الگوی باشیم برای این که فرهنگ خود، آیین خود، رسم و رسوم خود در هر شرایطی حفظ بکنیم و برای گسترشش تلاش بکنیم و این که امید و زندگی داریم که با تمام سختی‌ها باید زندگی کرد و باید سفر کرد.
بله،
و سعی بکنیم که در این سفر همیشه توشه خود قوی‌تر و محکم‌تر و مجهزتر بکنیم و همسفران خود من گم خوش بکنیم یا دلشاد بکنیم و همسفران خوبی باشیم برای جهان.
بله، تشکر از شما، لطف کردین خانم حسینی عزیز. روز شما بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
ده و 56 دقیقه است و با شما دوستای عزیز هستیم. جمع قابل توجهی از شنونده های ما مهاجر هستن که گاهی هم بر ما پیام میتن و پیام های پر از مهرشان رو میخوانیم در برنامه. مهاجرت، دور شدن از خانه و خانواده، از نزدیکان خود، اما دلشان در وطن است، دلشان در افغانستان است. از خانه و دوست و آشنا دور شدن و راه یک سفر رو در پیش گرفتن، اما باز هم با تمام ناگزیری ها تلاش میکنن و امید دارن و فرداها و آینده بهتر.
از مهاجرت به نظر من چیزی سخت‌تر از که وجود داره. بسیار سخت، دوری از وطن، دوری از اقوام، دوری از خانواده، دوری از همه چیز. وقتی که آدم مهاجر میشه، یعنی واقعا وقت میفهمه که قدر وطن و دوست و آشنا و همسایه و خویشاوندا که اصل حرف به کجایه.
هرچقدر زمان بیشتر میگذره، متاسفانه مهاجرت ها در داخل افغانستان بیشتر میشه و خیلی ها تصمیم به ترک مملکت میگیرن. از جمع خوب دوستای شنونده ما که سالهای پیش همه دور هم بودن و در داخل افغانستان، یکی در مزار، یکی در هرات، هر کدامشان در هر صورت در داخل افغانستان بودن، اما حالا میبینی که یکی یک طرف رفته و یکی یک طرف و دور شدن از افغانستان. انشالله که جانشان جور باشد، تنشان سالم باشد، دوباره امنیت برگرده و همه دوباره دور هم باشن و دور همی ها باشه در داخل افغانستان، در بامیان، پغمان، پامیر و در وطن خود.
مسافرت هم امیدنیم که فال نیک بگیریم و مسافرت بکنیم، کشورهای دنیا را بگردیم، دور بزنیم و چیزایی که در کشورها هست از وا الگو بگیریم تا ما در شهر خود یا در وطن خود از او استفاده بکنیم.
که بارانی میشه مثل امروز مشهد و دیشب مشهد، میده وزیر باران پرده را کنار میزنه، پنجره را باز میکنه و یک نفس عمیق میگیره و شعر سهراب سپهری را زیر لب زمزمه میکنه. میگه پرده را برداریم بگذاریم که احساس هوایی بخورد.
داره بارون میزنه بیچ از کجا میری؟ کاش میشد بهم بگی از چی تو دلگیری؟ میمونه به یاد گربای تو این دردش، این دوای لعنتی روز و شب سردش، روز و شب سردش. دلم یه بارون میخواد، ساحل آروم میخواد، با تو قدم زدن توی کوچه خیابون میخواد. دلم یه دریا میخواد، یه ماه زیبا میخواد، تو چشم گیرا میخواد، اما تو نیستی. دلم یه بارون میخواد، ساحل آروم میخواد، با تو قدم زدن توی کوچه خیابون میخواد. دلم یه دریا میخواد، یه ماه زیبا میخواد، تو چشم گیرا میخواد، اما تو نیستی. حال من با تو خوشه، عاشقی همینه. داره میگرده پی تو دل من هر شب، من عشق تو یه اور عاشقی کردم، دیوانگی کردم. دلم یه بارون میخواد، ساحل آروم میخواد، با تو قدم زدن توی کوچه خیابون میخواد. دلم یه دریا
انشالله که خدا نصیب بکنه یک سفر با دل جمع و خاطر جمع او هم در ساحل و زیر باران و به به چقدر لذت بخش است. انشالله که جانتان جور باشه و بخیر برسین به چنین خوشی هایی در زندگی. در خدمت شما هستیم، بخش نمایش با هم میشنویم.
تو کنم بچه‌م کجا شد بالاخره؟
اینقدر تشویش نداشت باش، انشالله جانش جور است هر جایی که هست.
میفهمی که چند روز از مازش خبر ندارم؟ آخر شب از طریق فضای مجازی بر من عکسش روان میکرد، احوالو خود بر من میداد، میگفت اینه مادر جان کجاستم، اینه مادر جان سبا بخیر کجا میرم. یکان رقم نشده باشه.
به جایی که هم تشویش مرا زیادتر کنی هم خودت عذاب بدی، دعا کو برش، دعا کو. از دیست ما و تو که کار ساختن است.
چقدر گفتمت که روانش نکن، راه خطرناک است مرد، نه تو گوش کردی نه هم بچید. آله من چی خاکده سر خود کنم؟ چرا چند شب است که اصلا علیم آنلاین نشده؟ کجا رفته بچی؟
اوف 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 از دیست تو. یک زمانایی بود که ماها کس از کس خبر نداشت، سالها خبر نداشت، حال چند روز شده که موبایل بچت از دسترس خارج شده. چی میشه دیگه؟ یا گل است یا بطری خلاص کرده، مچم چارج خلاص کرده، چی میفهمم دیگه؟
آخه او زمان وسایل نبود، این وسایلای پیشرفته نبود. حالا اگه آنلاین نباشی یعنی که معلوم نیست کجاستی. میگم نکنه که طرف یونان حرکت کرده باشه و داری. نه خدا، من نمیتونم، میخوام تعامل کنم.
دهانت از خیر باز کو، همی تو فکر و خیال بکو، هم خود ناجور کنی هم تشویش ها و نگرانی های من رو زیادتر کنی. تو فقط نمیچی
باید چرا مانده که برای؟ چرا؟ تو نباید میماندیش، تو نباید اجازه میدادی که برای؟
چطور میکدم؟ اوضاع ندیدی؟ اگه مجبور نمیشدم روانش نمیکدم، مجبور شدم. خودشم میگفت که اینجا جانش در خطر است.
همینجا پوت میکدمش. در خانه خواب بود دیگه، کی میفهمید که در خانه است؟
تا کی در خانه پوت میشده؟ تا کی؟
اونو تلفن زنگ میخوره، میگم شاید علی باشه. خود جواب بده، موبایل سبیل شده تا
نمبر ناشناس است. الو بفرمایین. سلام علیم جان. بچه بچه کجاستی که ما رو زرکفک کردی؟ چی؟ شما را پلیس ترکیه دیسکر کرده؟ حالی در قید پلیس هستی؟ ای وای، حالی چطور میشه بچه؟ خو
مرا گوشه کده مبتی مرا.
اینه کت مادرت گپ بزن.
علیم جان، بچه جان مادر تو کجاستی؟ پلیس ترکیه شما را دیسکر کرده؟ جان مادر، من چقدر گفتم که از روی قاچاق نروی؟ گوش نکدی نه؟ بله میفهمم مجبور بودی، ولی خو بچه، پلیس ترکیه شما را لتو کوب خو نکده ها؟ آخه من شنیدم که بسیار میزنن، بسیار ظالم هستن. نه تو همو تو میگی که ما وار خطا نشم اطمان ها؟ بچه تلفون های شما را قید کردن؟ خو ما در همین نمبر میتونم باز زنگ بزنم؟ می؟ خو شکر بچه، ما هم خوب هستیم. اصلا تشویش ما را نکو، مگه میشه جان مادر؟ خو شما را دیپورت که نمی کنن ها؟ وی معلوم هم نیست. بچه شم ما پدر جانت میگم، مادر صدقی سرت شم با من. خدا بچه، خدایا علیم جان تا قید پلیس ترکیه هست، حالا چطور کنیم؟ ای خدا
تشویش نکن، ای خدا. خدا مهربان است. سر مرد سختی های زیادی میایه.
بس کن تو دیگه، من نمیفهمم که تو چرا قدر خون سرد هستی. در قصه چی نیستی؟
در قصه اش هستم، چطور کنم؟ تشویش کنم چیزی حل میشه؟ نمیشه. بعد از او تو از کجا میفهمی که من غصه نمیخورم؟ سرنوشت بعضی از ما اینه میشده، یکی ما دهی سر دنیا، یکی دیگه ما دهو سر دنیا.
علیم جان بچه، معلوم نیست چه بلایی سرت میارن جان مادر. میگم پلیس ترکیه خو لط نمیکنه؟
ما چه میفهمم؟ نه لط نمیکنه، لط نمیکنم. تو بر خطا نباش.
نه اگر لطشان کنن چی کنم؟ ما چگر که بزار نیفهم که از
ای ساربان آهستران، کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. شاید زمزمه مادران زیادی باشه که وقتی که فرزندشان مسافر می شه و ناگزیر به ترک وطن، چنین حس و حالی دارن و سخت است مادر بودن در شرایط امروز افغانستان با تنگناها و مشکلاتی که هست، با مهاجرت هایی که رخ می ده. انشاءالله که آرامش و امنیت برقرار شوه و همه برقرار باشن، همه دور هم باشن، همه فامیل ها و کسی ناگزیر به ترک خانه و خانواده و وطن خود نشوه. حبیب جان از غزنی نوشته که یاد او وقتا بخیر که مهاجرت ها نبود، ناگزیری ها نبود و سفری اگه می رفتیم سفر تبدیل هوا بود، از کابل می رفتیم به سمت جلال آباد و مشرقی، مزاری ها طرف قشلاق های دوروبر، قندهاری ها یک طرف دیگه و هراتی ها هم دیگه سون. مقصد سفرها سفرهای خانوادگی و از سر آرامی بود. با شما دوستای عزیز هستیم و رسیدیم به دقایق پایانی برنامه. بخش کوتاهی از کتاب جانستان کابلستان، یک سفرنامه است که رضا امیرخانی، یک دوست نویسنده ایرانی، به افغانستان رفته و نوشته. در بخشی از پشت جلد کتاب نوشته: هر بار وقتی از سفری به ایران برمیگردم دوست دارم سر فرو بیفکنم و بر خاک سرزمینم بوسه بیفشانم. این اولین بار بود که چنین حسی نداشتم، برعکس پاره ای از تنم را جا گذاشته بودم پشت خطوط مرزی در نگاه دختر 8 ماهه بلاکش هندوکش. سفرنامه جانستان کابلستان، دوستایی که نخواندن میتونن مطالعه بکنن و کتاب واقعا خواندنی است. دیگه فرصت چندانی نداریم، فردا باز هم با شما هم صحبت خواهیم بود. در زنده باد، زندگی بدرود.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی و ارجمند. گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید. و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
شمیم یاد تو جان و جهانمان را تازه می کند ای همیشه بخشندم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز، سلام و درود خدمت شما. برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت و ادامه موضوع امامت اختصاص دارد. لطفاً با ما همراه باشید. پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مصالح اسلام و امت اقتضا می کرد که رهبری ممتاز و لایق سرپرستی نهضت نوبنیاد اسلام را به عهده بگیرد. شخصیتی که صیانت مکتب از انحراف و عقبگرد امت بر روش‌های ناپسند اجتماعی و اخلاقی در سایه رهبری او تضمین گردد. شواهد تاریخی نشان می دهد که پیامبر خدا در بازگشت از حجة الوداع در روز 18 ذی‌الحجه با تعیین علی علیه السلام به عنوان وصی و جانشین خود به فرمان خداوند این گره را گشود و راه تداوم نهضت و مسیر حق و سعادت امت را به مردم نشان داد. قرآن در سوره نجم آیات 2-4 به صراحت می فرماید که همانا یار و مصاحب شما نه گمراه شده و نه منحرف گشته است و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید و آنچه می گوید چیزی جز وحی که بر او نازل می شود نیست. با توجه به این آیه، هرچه پیامبر بر زبان جاری می سازد مطابق با منطق وحی است. شخصیتی که هم خودش و هم کلامش این گونه مورد تایید خداوند است، در نخستین روزهای دعوت عمومی با انتساب علی علیه السلام به جانشینی خود تکلیف زعامت و رهبری خلق پس از خود را روشن ساخت. در حقیقت با این سازوکار امامت و فرمانروایی علی علیه السلام بر مسلمانان مسلم و قطعی شد. این رویکرد خود گواه بر آن است که مسئله جانشینی پیامبر مستقیماً مربوط به خدا و رسول اوست و انتخاب امام در چارچوب وظایف مردم نمی گنجد. لذا آنها نمی توانند به دلخواه خود امام را تعیین کنند.
گنج سعادت، راه‌هایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوشمان، باد نغمه های عاشقی را باد و باران یاد ما.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى و النجم اذا هوا. به ستاره قسم، ستاره که فرو می شود یعنی محو می شود از چشم ما. ما زل صاحب کن با ما غوا. مصاحب شما پیغمبر گمراه نشد و ما غوا منحرف هم نشد. هوا و نجم ادا هوا، هوا معنی تمایل به سقوطه. اینکه میگن هوای نفس داره، چون هوای نفس انسان رو سقوط میده. به ستاره وقتی که سقوط میکنه، سقوط میکنه میاد پیش چشم ما، خورشید طلوع میکنه، اونها دیگه محو میشن. ما ظل صاحبکم و ما غوا. به پیغمبرا میگفتن انا لنراک فی ضلال، انا لنراک فی سفاهه. صاحب شما در قرآن چه بار به پیغمبر گفته صاحب؟ ازغاله. بله، چند دفعه تو قرآن کلمه صاحب رو به پیغمبر گفته. ما ظل صاحبکم، صاحب شما پیغمبر. این یه صاحب یعنی مصاحب، یعنی پیغمبر برخوردش با مردم برخورد خیلی همچین رفاقانه، یعنی صمیمی و دلسوزانه و دوستانه بود. ما زل صاحبکم، زل یعنی انحراف از مسیر مستقیم. ما زل صاحبکم یعنی پیغمبر، این برادر شما، دوست شما، او کسی که پیغمبر شماست و با شما خیلی صمیمی هست، این ما زل، یعنی هیچ وقت به انحراف کشیده نشده. و ما غوا، غوا به انحرافی که از عقیده باطل باشه. گاهی انسان عقیدش درسته، در لفظ در عمل اشتباه میکنه. مثلا میخواد بگه امام حسین علیه السلام، میگه شمر علیه السلام. عقیدش اینه که شمر منحرفه، منتها در بیان ممکن اشتباه کنه. گاهی وقتا نه، عقیدش خرابه. پیغمبر شما نه در عمل انحراف داره نه در عقیده. ما ظل صاحبکم، نه از مسیر مستقیم در عمل منحرف شد و ما غوا، نه یک انحرافی برخواسته از عقیده باطل داشت. خب پیغمبر از او هوا هوس حرف نمیزنه. وقتی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و معرفی که در غدیر قوم که هر کس من پیغمبرشم مولای او هستم، بعد از من علی ابن ابی طالب مولای اوست، یه عده گفتن که این به خاطر که دومادش بود معرفش کرد، به خاطر که پسر عمش بود. و ما ینطق عن الهوا، در آستانه یا رحلت پیغمبر رو یک قلم و کاغذ برید یا چیزی بنویسم که هیچ وقت گمراه نشید. جسارت کرد اون مرد، گفت ان الرجل نعوذ بالله لیحجر. پیغمبر بیمار شده، حرفاش بی اعتباره، داره نعوذ بالله دریوری میگه. قلم و کاغذ نیاوردن و به پیغمبر جسارت کردن. این حرکت در مقابل اینه و ما ینطق عن الهوا، خدا میگه پیغمبر رو هوا و هوا حرف نمیزنه. اگر علی ابن ابی طالب معرفی میکنه فرمان خداست. یکی از اصحاب پیغمبر از پیغمبر پرسید که چطور همه درهایی که به مسجد مدینه باز میشد بستید، در خانه علی باز شد. پیغمبر ای آیه رو خوند، انها و الا وحی یوها، کارای من طبق وحیه. فرق رهبران الهی با رهبران بشری همینه که اونا سابقه انحراف فکری ندارن، سابقه گناه ندارن، دلسوزن، مغلوب هوس‌های خودشون نیستن. رهبران دیگه سابقه بد دارن، گناه دارن، تابع هوا و هوس خودش هستن. به رهبر الهی ما زل، ما غوا، ما ینطق، ما زاغ البصر، نه چشم کج میره، نه دل کج میره، نه زبان کج میره. پیغمبر منحرف نمیشه. اگر کرات آسمانی هم منحرف بشن پیغمبر منحرف نمیشه. نه در گذشته بوده، ما زل فعل ماضیه، نه در آینده هست، ما ینطق عن الهوا، نه گذشته نه آینده، هیچ انحرافی نیست. و باید در مدیریت از افراد پاک حمایت کرد. کسانی که در معرض تهمت قرار میگیرن انسان باید از اونها دفاع کنه، که اون که در مقابل پیغمبر که او را منحرف میدونستن خداوند دفاع کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت
حمد و ثنایت را یا رب خدای من ای مهربان من نام تو و یادت آرام جان من یا رب خدای من ای مهربان من نام تو و یادت آرام جان من یا رب خدای من ای مهربان من نام تو و یادت آرام جان من یا رب خدای من ای مهربان من نام تو و یادت آرام جان من.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشد. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه‌های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. طبری در تاریخ خود می نویسد یکی از رؤسای قبایل به نام اخنس بیعت و پیروی خود از پیامبر را مشروط به این کرد که پیامبر زعامت بعد از خود را به او واگذار کند. پیامبر در پاسخ فرمود امر رهبری و زعامت بعد از من با من نیست، مربوط به خداست و خداوند هر کسی را شایسته دید به این مقام بر می گزیند. بنابراین آیا سزاوار است کسی را که خدا و رسولش با ذکر نام و مشخصات برای زمامداری مردم انتخاب کردند نادیده بگیریم و فرد دیگری را بر او مقدم بداریم؟ در حالی که قرآن در سوره احزاب آیه 36 اعلام می کند هیچ زن و مرد با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و رسولش امری را مقرر کنند برای آنان در کارشان اختیاری باشد. در آخر همین آیه آمده هر که از فرمان خدا و رسول سرپیچی کند دچار گمراهی آشکاری شده است. به این ترتیب هرگاه خدا و رسولش فردی را برای رهبری و ارشاد امت تعیین کنند دیگران صاحب اختیار نیستند که در مورد او تصمیم گیری کنند. در هر حال او امام و رهبر مسلمانان است، حتی اگر شرایط برای رسیدن او به حکومت فراهم نباشد. همین مسئله در مورد نبوت نیز صادق است، یعنی اگر خداوند پیامبری را به رسالت برگزیند او پیامبر و فرستاده خداست، ولو این که مردم به او ایمان نیاورند و از اطاعتش سر باز زنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز گنج و سعادت همراه ما بودید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدواریم که مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. به یاری خدا در برنامه آینده بحث درباره امام و مصالح امت اسلامی را پی میگیریم. تا آن زمان خدا نگهدار.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا گردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام ستار مهربان و سلام. ۳۸۲۲۶ در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان لطفاً فراموش نکنید. شماره های پیامک رادیو دریست. در فضای مجازی هم در خدمت شما عزیزان هستیم. اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد و سایت ما هم parstoday.ir/dari. خدمتتان عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:06:02 خواهد بود. دوستان عزیز، هر آیینی برای برانگیختن عواطف و احساسات پیروان خود و دعوت آنها به وظایف فردی و اجتماعی از شعارهایی استفاده می کند. مسیحیان در گذشته و امروز با نواختن صدای ناقوس پیروان خود را به کلیسا دعوت می کردند و دعوت می کنند، ولی در اسلام برای این دعوت از شعار اذان استفاده می شود که به مراتب رساتر و مؤثرتر است. جذابیت این شعار اسلامی به قدری است که به قول نویسنده تفسیر المنار، بعضی از مسیحیان متعصب هنگامی که اذان اسلامی را میشنوند و عمق و عظمت تأثیر آن در روحیه شنوندگان اعتراف میکنند. اذان یک دعوت زنده است که ندای آن از سراسر جهان آفرینش به گوش می رسد. صدای اذان همانند ندای آزادی و نسیم حیات بخش استقلال و عظمت گوشهای مسلمانان راستین را نوازش می دهد و بر جان بدخواهان استراب می افکند. یکی از رمزهای بقای اسلام است، چنان که گلادستون یکی از رجال معروف انگلیسی در برابر جمعی از مسیحیان اظهار داشت تا زمانی که نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم در معزنه ها بلند است و کعبه پابرجاست و قرآن رهنما و پیشوای مسلمانان است، امکان ندارد که پایه های سیاست ما در سرزمین های اسلامی استوار و برقرار گردد. شخصی به محضر امام رضا علیه السلام آمد و از بیماری خود و از این که اولاددار نمی شود گله کرد. آن حضرت به او فرمود در خانه خود با صدای بلند اذان بگو. او به همین دستور عمل کرد، هم بیماریش برطرف شد و هم دارای فرزندان بسیاری گردید. نیز فرمود در خانه خود اذان بگو، زیرا اذان شیطان را از آنجا بیرون می کند و برای تربیت معنوی کودکان خوب است. سلیمان ابن عقیل گفت به حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام عرض کردم چرا انسان باید همراه با مؤذن اذان بگوید؟ فرمود این کار موجب افزایش روزی می شود.
عاشقان هر چه بخواهی بخواهی خجالت نکشی، یار ما بنده نواز است از آن عاشقان وقت وضو شد میل دریا می کنی، آسمان را در کف سجاده پیدا می کنی، امت عشقی ما در محراب سمت ساقی مجلسی مستانه برپا می کنی ما همه تکبیر گویان ما همه سراسیمه به عشاقت دگر پیوسته ای تا از آنی میوزه از سینه ای گل دسته ای ما همه در مسجد چشم تو قامت بسته ایم عاشقان پنجره باز است از آن از آن میگویم از آن میگویم از آن قبله هم سمت نماز است از آن میگویم از آن میگویم از آن از آن میگویم
درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. تا رسیدیم به این آیه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی به اندازه یه مثقال تو این آیه ظاهرن به معنای ثقله، یعنی سنگینی، یعنی اگر کسی به اندازه سنگینی یک ذره، شما تو این بازارهای قدیمی دیدید گاهی موقع مثلا اون بالای سوراخ هست نور میاد، یه ستونی از نور دیده میشه که گرد و غبار توش معلقه، این گردها این میشه ذره. سنگینیش چقدره؟ سنگینیش شاید نداشته باشه. تو قرآن خدا میفرماید اگر کسی به اندازه ثقل یک ذره کار خیر انجام بده میبینه، اگر کسی به اندازه مثقال و سنگینی یک ذره کار شر هم انجام بده او رو میبینه. نه کم میشه چیزی نه گم میشه از اعمال انسان، همش محفوظه پیش خدا. ببینید عمل به دین چقدر ساده است با یه آیه. اگر یک آیه از آیات قرآن معارفش تو قلب انسان باز بشه، آدم رو رشد میده تا اونجایی که باید رشد بده. چقدر سریع به فرموده پیغمبر اکرم و امضای پیغمبر رجع فقیه هم. البته این عرض بکنم، یه استادی خدا رحمتش کنه حرف زیبایی میزد، میگفت این آیه رو کم نگیرید، این آیه که خدا میفرماید کسی به اندازه یه ذره کار خیر یا شر انجام بده میبینه، یک ذره در عالم ارتباطات. میگفتیم یعنی چی در عالم ارتباطات دیگه؟ یعنی چی؟ میگفت ببینید تو این عالم خیلی چیزا با هم دیگه ربط داره، ماها شاید ربطشو نبینی. بعد خود این استاد بزرگوار میگفت، میگفت ما بچه که بودیم گاهی موقع 20 تا 30 تا آجر رو به هم دیگه تکه میدادیم، بعد یه تلنگر میزدیم به اون آجر اولی، رو اولی میافتاد رو دومی، دومی میافتاد رو سومی، همینجور تا آخر. این بازیایی که الان اومده بازیای دومینو که هزاران کارت رو هم دیگه میچینن، یه مثلا ضربه میزنن به اون کارت اول، میفته رو اون دومی، سومی، چهارمی، همینجور شکلای خیلی زیبایی در میاد. یه تقه شما بیشتر نزدی، یه تقه کوچولو، اما هزاران کارت رو ببینید، نه با هم چون ارتباط داره به حرکت در آوردی. گاهی موقع آدم یه کار کوچولو بیشتر نمیکنه، به اندازه یه ذره. یه لبخند میزنی، یه لبخند، اما شما نمیدونی این لبخند ارتباطاتش به کجاها وصله.
دعای پرفیض ماه شریف رجب را با هم زمزمه میکنیم.
بسم الله.
در دعاهای ماه رجب که از ائمه علیهم السلام معثور است، انسان وقتی نگاه میکند بیشتر پرداختن به عظمت الهی، به صفات الهی، خود را در مقابل این عظمت مشاهده کردن، راه روشن را به سوی پروردگار شناختن، دانستن، به اون میل و رغبت پیدا کردن، بیشتر دعاها ناظر به این جهات توحیدی است. یکی از خصوصیات دعاهای ماه رجب اینه.
این ماه آقا ماه استغفار است، ماه عبادت است، ماه روزه است. اون وقتی که بیایند بگویند عین رجبیون و ما شرمسار باشیم در پیشگاه پروردگار، اگر ماه رجب هیچ چیزی نداشته باشیم و اصلا جز رجبیون شمرده نشویم، چه خواهیم بود؟
به خاطر شما مریضا شفا پیدا
می‌کنم. بسم الله الرحمن يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياه جميعا خير الدنيا وجميعا جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطي وزدني من فضلك يا كريم يا
سلام خدای من، چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم.
مسجد یکی، مناره یکی و از آن یکی است، قبله یکی، کتاب یکی، آرمان یکی است. ما را بگرد کعبه توافی است مشترک، یعنی قرار و مقصد این کاروان یکی است. فرموده است و اعتصموا لا تفرقوا، راه نجات خواهد.